لحظه هاتون به خیر و آرامش باشه. همه شما دوستانی که از ابتدای صبح همراهید، خیلی ویژه با رادیوی خودتون، رادیو ایران، به خودمون این رو بگیم و فراموش نکنیم که هر صبح فرصتیه، اصلا هر روز فرصتیه برای بودن، برای رویش، برای اندیشه و برای گذر از تکرار زمان، که میتونیم به نام دیگری، جور دیگری و از راه دیگری زندگیمون رو تغییر بدیم. امیدوارم که هممون به فکر تغییر و تحول‌های مثبت در زندگیمون باشیم، به فکر قدم پیش گذاشتن برای اتفاق‌های تازه زندگی باشیم.
با که نشستیم رسم وفا کن، رسم وفا کن، سرمه چشم خاک عبورت، پرتو به نورت بر سر ما کن، بر سر ما کن. زیر رویت رقص صبورت برد قرارم راز مگویت، دان فکندی بر لب جویت تا به کمینی، مرغ رها کن، مرغ رها کن. چه بجویم یا که بگویم، رنگ تو دارد بوی تو گیرد، بوی تو گیرد، رنگ تو دارد بوی تو گیرد، دل برهانه یا که بمیره، چون تو بگویی چون و چرا کو، چون و چرا کو، چون تو بگویی چون و چرا کو، سر به هوایت مهر و صفایت، چون بدوانم خفته به پایت، ای تو نشانم روح و روانم، بی تو به جانم مهر و صفا کو. گر تو بسازی نغمه نوازی، با فرنازی غم به گدازی، چون لب نازد خنده به بازد، گر گرد نگاهم رنج و بلا کو، گرد نگاهم رنج و بلا کو، رنج و بلا کو. شب که نشستی در ره مستی، باد شکستی بر سر مستم، بر سر مستم. چون سحر آید بی خبر آید از تو بپرسد جان سباکو، چون سحر آید بی خبر آید از تو بپرسد جان سباکو.
شما دوستان شنونده و همراه رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز هستید. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو ایران 3900 در اختیار شما دوستانه، برای اینکه با ما در ارتباط باشید به ما این فرصت رو بدید که اطلاع پیدا بکنیم از دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما دوستان شنونده است. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر علاقه‌مندید که پیام ارسال بکنید به روابط عمومی 3162 رو حتما ذخیره بکنید یا در ذهن خودتون به خاطر خودتون بسپارید و از این راه هم با ما در رادیو ایران در ارتباط باشید و به ما کمک بکنید برنامه‌های رو برای شما تهیه بکنیم که همراه و هم قدم با نظر و دیدگاهتون، با سلیقه امروزتون و دغدغه هایی که در زندگی باهاش روبرو میشید، و امیدواریم که بتونیم در این برنامه ها مطالب مفیدی رو هم تقدیم حضور همه شما عزیزان بکنیم. هر جا که هستید مراقب خودتون باشید، زیبایی های زندگی رو با دقت بیشتری به خصوص در این بهار تماشا بکنید و اونها رو به همدیگه گوشزد بکنیم که زیبا دیدن و مرور اونها میتونه به زیباتر شدن زندگیمون هم کمک بکنه و با خودمون و با دیگران همین رو تکرار بکنیم، این شعر رو که آفتابا مدد کن که امروز بالنده تر قد برارم، یاریم ده که رنگین تر از پیش تن به لبخند گرمت سپارم. امیدوارم که لبخند روی لبهای شما باشه، دلتون گرم باشه به اتفاقهای قشنگ، به معجزه های هر روز خداوند، و این معجزه ها رو مرور بکنیم و از ته دل به خدا بگیم خدای شکرت به خاطر تمام این زیبایی ها.
اصل 132، اصل 122،
اصل 130 بخونید.
تصویر شد.
کتاب قانون
اصل 138 قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
قانون اساسی میثاق ملی.
مسیر
اراده.
باورم نمیشه بعد سالها مرتضی رو توی اتوبوس پیداش کنم.
منم همینطور. راستی این شماره منه، بهم تک زنگ بزن منم شماره تو داشته باشم.
حتما. خب چی کارا میکنی مرتضی جون؟ بچه ها چطورن ها؟
سلام دارم، هم پسرم هم دخترم هر دوشون ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگیشون.
به به، به سلامتی. خودت چی؟ بالاخره سر و سامون گرفتی؟
متوجه منظورت نمیشم سیامک جان.
یادمه چند سال پیش که تو اداره همکار بودیم با خانمت مشکل داشتی، میگفتی تفاهم نداریم و چه میدونم از این حرفا.
آها، چه روزای سختی داشتیم، تا مرز طلاقم رفتیم.
پس جدا نشدیم؟
نه سیامک جان، جدا نشدیم.
پس چی؟ این همه سال سوختی و ساختی ها؟ بیچاره.
برعکس، خیلی هم از زندگی لذت بردیم.
جدی میگی؟
آره، الان خیلی ها حسرت زندگی ما رو میخورن.
باورم نمیشه، تو که همیشه میگفتی زندگیم خیلی سخته. عجیبه.
درسته، واقعا زندگی سختی بود، اما جریان زندگی رو تغییرش دادیم.
چطوری؟
با کمک مشاور و گفتگو و انتخاب و سرآخرم تصمیم درست حسابی.
به گمونم نمیخوای راستشو به من بگی؟
نه، دارم واقعیتو بهت میگم.
حالا این انتخاب و بعدشم تصمیم درست حسابیتون چی بود؟
راستش نظرای من با نظرای خانومم خیلی تفاوت داشت، اما تصمیم گرفتیم به جای اینکه با نظرای هم مخالفت کنیم، سعی کنیم بر روی مسائل و دیدگاه‌های مشترک تمرکز کنیم و البته به سلیقه همم احترام بذاریم.
به همین سادگی؟
بله، از وقتی به انتخاب‌ها و نظرهای هم احترام گذاشتیم، زندگیمون از این رو به اون رو شده. نه دعوایی، نه قهری، نه دخالت این و اون، هیچی نبود.
جالبه.
بله سیامک جان، خیلی وقتا با کمی فکر کردن و گزینش راه درست خیلی از مشکلات حل میشه. خب سیامک جان.
جانم،
من باید این ایستگاه پیاده بشم، بهم زنگ بزنی. یا
رو چشم بهت زنگ بزنم، باید کار دارم آقا مرتضی.
خداحافظ.
در پناه خدا باشی. خداحافظ.
انتخاب‌های خوب با مشورت و تصمیم درست به نتیجه‌های خوب می‌رسد.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره‌ت رو عوض کن. پنجره‌ت رو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی این شبکه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خدایی که راستگوترین است، چرا میل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش است؟ پیامدهای این وضعیت برای فردای کشور چه خواهد بود؟ 45 دقیقه ما را همراهی کنید در این برنامه ایران امروز. سلام و درود بر شما. دو دهه قبل ایران جوانترین جمعیت دنیا را داشت. نرخ بالای زاد و ولد در دهه 60 و اوایل دهه 70 ایران را سرشار از نیروی جوان کرده بود. شیب سعودی نرخ افزایش جمعیت اما در اواخر دهه 90 سیر نزولی یافت. چه چیزی تغییر کرده بود؟ سال 1370 اولین برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران به اجرا درآمد. فرزند کمتر، زندگی بهتر. دو دهه بعد آمارها نشان می‌داد فرزند کمتر به صلاح کشور نیست. رهبری در مورد ازدواج و فرزندآوری به هنگام بارها هشدار دادند، اما گویا این مسئله همچون بسیاری دیگر از مسائل مهمی که زیر سایه برجام و رفع سوء زنهای هسته‌ای غرب جدی گرفته نشد، از حد شعارها و بحث‌های کارشناسی فراتر نرفت. اما سال گذشته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس آن را بحرانی در حد امنیت ملی خواند. قاضی‌زاده هاشمی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود میزان رشد جمعیت در کشور در مرز بحران است. همچنین گفت طرح جمعیت و تعالی خانواده آماده شد، اما دولت با آن مخالفت کرد و در اولین گام سازمان برنامه و بودجه در سال 98 برآورد کرد که این طرح 2500 میلیارد تومان بار مالی دارد و قابل اجرا نیست. جالب است بدانید این عدد کمتر از 1.5% بودجه سال 99 بود، یعنی دولت برای موضوع خانواده و تعالی آن حتی حاضر نشد 1.5% بودجه را اختصاص دهد. متهم ردیف اول در کاهش نرخ رشد جمعیت مشکلات اقتصادی است، اما در حالی که دولت و مجلس بر سر اعداد و ارقام اختلاف دارند و مجلس در پی تشکیل یک کمیسیون جدید است، جامعه شناسان بسیاری مسئله را در جای دیگری غیر از معیشت هم می‌بینند. تغییر سبک زندگی. نتایج حاصل از این جابجایی آرام فرهنگی، آمار بالای طلاق، کاهش ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، تجرد قطعی و حالا نرخ پایین فرزندآوری است. کاهش میزان رضایت از زندگی، تنگی معیشت، بی‌تفاوتی نهادها، نبود سازوکارهای حمایتی و از همه مهمتر تغییر نگرش به زندگی عوامل مهمی هستند که طی تحقیقات فراوان تأثیرگذار تشخیص داده شدند. اما به نظر می رسد تمام توجه به مشوق‌های اقتصادی جلب است و برنامه‌ای برای مدیریت فرهنگ زیستی ایرانیان وجود ندارد. آیا به یک زوج جوان می توان گفت برای فردای ایران از زندگی امروز خود بگذرید و فرزندان بیشتری بیاورید؟ آیا مسئولیت پذیری در میان شهروندان کاهش یافته است؟ آیا فرزند بیشتر کیفیت زندگی والدین و حتی خود فرزندان را بالا می برد؟ آیا شعار فرزند کمتر زندگی بهتر حاضر است در باور جمعی مردم جای خود را به فرزندآوری بیشتر دهد؟ آیا جامعه به افرادی که فرزندان بیشتری دارند به دید شهروندانی پیشرو و آینده ساز نگاه می کند یا واپسگرا؟ کاهش نرخ رشد فرزندآوری در ایران امروز. عرض پوزش از اشتباهاتی که در قرائت متن داشتم، شماره تلفن ها رو اعلام بکنم و یه عذرخواهی هم بدهکارم از بابت برنامه هفته پیش که تلفن هامون و همینطور پیامک وصل نبود و نتونستیم از نظرات شما استفاده بکنیم، گرچه موضوع مهمی هم بود. شماره پیامکمون اگر علاقمندید در این بحث شرکت بکنید 3900 و شماره تلفنمون 224-86. جمعیت شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس تحولات جمعیتی آقای دکتر علی پژهان، سلام و درود بر شما. تات قبول.
ممنونم. من هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین مجری عزیز. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی گفتگوی خودمونی خوبی را داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای پژهان. برای ما بفرمایید که بیشتر یه بحثی داشته باشیم در مورد علتهای ماجرا. آیا بیشتر علت این فرزندآوری کمتر و کاهش نرخ رشد جمعیت به موضوعات اقتصادی برمیگرده یا فرهنگی؟
این مسئله جمعیتی نمیشه با یک لنز در واقع اظهار نظر کرد پیرامون مسئله جمعیتی. مسئله جمعیتی رو باید با رویکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین فرهنگی دید. اما نتایج در واقع نشون داده که 40% علت کاهش باروری ما تقریبا اقتصادی هستش. به هر حال جوان‌ها انگیزه ای دارند که این انگیزه هاشون بنا به دلایلی فعلا مرتفع نشده. حالا بحث اشتغال هست، بحث ناامیدی هست، بحث اعتماد هست که اینها باید مرتفع بشه که اقدام بچه‌آوری بکنن. مهمترین بحثی که به نظر من و در آینده هم مهمترین بحث هستش و اثرگذار خواهد بود، مسئله فرهنگه.
یعنی 60%؟
یعنی 60% بیشتر مسائل فرهنگیه. بعضا مشاهده شده خیلی از خانواده های ایرانی درآمد اقتصادی بالایی دارن، شغل خوبی دارن، پوزیشن یا موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارن، اما بعضا فرزندآوری در حد یه دونه بسنده کردن. پس بنابراین این یک تفکری هستش، یه تفکری حالا بنا به دلایلی بعضا از لحاظ نگاه من شاید غلط باشه و از لحاظ اونها یک سری توجیهاتی داشته باشه، مشاهده شده که بیشتر یک باور فرهنگی، یک نگاه فرهنگی، یا بعضا برخی از خانواده ها الان هم داره رسم میشه متاسفانه. برخی از دختران که میخوان ازدواج کنن، یکی از پیش شرط های ازدواجشون اینه که اصلا بچه‌آوری رو در واقع زیر بار بچه‌آوری نرن. پس بنابراین بیشتر مسئله،
یعنی شرط میذارن که اصلا صاحب فرزند
من
نشین.
به شرطی ازدواج میکنم که من از من در واقع انتظار بچه‌آوری رو نداشته باشه. خب این سبک زندگی و این نوع در واقع این نوع رفتارها میتونه در آینده یک زنگ خطری باشه برای جمعیت کشورمون، چرا که همواره اعتقاد داریم جمعیت همیشه مولد بوده، حالا یا مولد اقتصادی بوده یا مولد اجتماعی بوده. جمعیت میتونه محرک توسعه باشه، جمعیت میتونه محرک آگاهی بخشی باشه. چه بعضا کشورهای دیدی مثل چین، هند، خیلی از کشورهای دیگه که رشد اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، خودشون مدیون نرخ رشد اقتصادیشون مدیون همین جمعیتشون است بودند. و بعضا جمعیت نگاه نسبت به جمعیت نگاه مثبتی داشتن در تفکرات و اذهان عمومی یه رهبران و سیاسیون این کشورها. اما کشور ما متاسفانه تا مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی رو گره میزنن به مسئله جمعیت، نگاه مالتوسی به جمعیت دارن، نگاه بدبینانه به جمعیت دارن، میگن اگر فلان راه ساخته نشد، فلان جاده ساخته نشد، یا بنا به دلایلی مشکلات جمعیتی در واقع باعث شد که ما نتونیم به اون اهدافمون در بلند مدت یا تا به امروز برسیم. پس بنابراین نوع نگاه به مسئله جمعیت و اون باوره خیلی مهمه که میتونه در روند و تحولات جمعیتی ما چه در امروز و چه در گذشته و در آینده میتونه تاثیرگذار باشه.
خب الان بیشتر فعالیت نهادها توی حوزه مسائل اقتصادی است، یعنی تلاش میکنن از مشوق‌های اقتصادی استفاده بکنن، ولی چنان که شما میفرمایید حتی اگر مثلا فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شد، اوضاع اقتصادی خیلی بسامان شد، باز همین مشکل حل نخواهد شد.
من میگم کم میشه. به هر حال ما انتظار مثلا سیاست‌های مشوقی بحث تعالی جمعیت یا تعالی خانواده مطرح بوده و هست. الان دولت مجلسیون زحمت کشیدن، مصوبه ای را در 72 تا بند در واقع طراحی کردن و مصوب کردن. به نظر من شاید این طرح مثل طرحهای دیگه نمیخوام بگم با شکست مواجه خواهد شد، اما چون طرح بار مالی زیادی داره برای کشور و عملا هنوز سازکار و بستر اجرایی این طرح مشخص نیست، به نظر من یکم سخته که بگیم جواب خواهد داد. و سیاست‌های تشویقی نه تنها در ایران بلکه در دنیا تونسته 5-6% جواب بده، نهایتش 8% یا 9% که تو روسیه جواب داده. بقیه کشورها بعید میدونم، فرانسه هم خیلی اقداماتی اساسی کرده، شما ژاپن مثلا قانون کدومیتو مطرح کرده، این قانون به کودکان زیر 15 سال ماهانه تا 13,000 ین در واقع ین به اینا کمک مالی دریافت میکنه. یا تو بعض کره جنوبی سالانه $3,000 ماهانه به خانواده ها میدن، خانواده هایی که فرزند میارن. یا مثلا تو فرانسه کمک های مالی زیادی دارن میکنن، بحث مدارس، بحث مالیات ها رو زیاد دارن رصد میکنن چون دغدغه هستش. اما عملا من میخوام بگم بعضی از این سیاست ها لزوما منتج به فرزند آوری نمیشه. چرا؟ مردم خودشون تصمیم میگیرن، دولت ها نمیتونن تو رخت خواب خصوصی بی حریم خصوصی افراد دخالت بکنن. این یه بحث. مثلا آلمان حمایت از بچه ها، حتی حمایت از بچه های پناهندگان را در دستور کار خودش قرار داده. یه مطرح. یا مثلا طرح کریستینا شرودر رو مطرح کرده که گفتن والد پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها میتونن چیکار بکنن؟ میتونن مرخصی بدون حقوق بگیرن و از فرزندان نوه هاشون و نتیجه هاشون میتونن نگهداری بکنن.
یعنی برنامه دارن براش.
بله، یه طرح تعالی جمعیت یا یه طرح جمعیتی مشابه جمعیتی توی اروپا در واقع تا به صحن علنی مجلس بیاد مصوب بشه و در واقع یه بعضیشون اصلا به صحن مجلس نمیان، به وزیر مربوطه در واقع ابلاغ میشه و اون سری اجرا میشه. یک ماه، نهایتش 2 ماه طول میکشه. الان باورتون نمیشه 12 سال سیاست‌های ما از مجلس هشتم داشتیم این برنامه را دیگه، سیاست‌های مشوق افزایش جمعیت، الان 12 سال تو مجلس داشت خاک میخورد، تازه ابلاغ شد. باز هم من میخوام بگم روح علمی، روح قانونی هم در برخی از اینها غیر کارشناسی اصلا وجود نداره. اما نمیخوام بگم بدبین باشم، به هر حال کاری بزرگی انجام شد. همین که این اتفاقات صورت بگیره، یک نوع نگاهی در واقع به صورت غیر مستقیم ذهن مردم، نگاه مسئولینو نسبت به این مسئله در واقع میتونه خوشبین تر بکنه. من زیاد با آینده این طرز خوشبینون چنانی نیستم، اما میگم شاید 6% 7% جواب در واقع پاسخگو باشه. چرا؟ چون برخی از بندهاش خیلی از موارد اساسی رو در نظر نگرفته. مثلا مسئله ناباروری.
چند درصد داریم؟
ما الان در واقع 3,342,000 فکر کنم بر اساس آمار سال گذشته خدمتتون اعلام.
مرد و زن یا فقط مثلا یه جنس؟
مرد و زن. آها. حالا باید این باروری اولیه داریم، باروری ثانویه داریم. باروری اول یعنی که اصلا از اولش بچه‌ای به دنیا نیومده. اینا الان ما فعلا تو این مقطع باروری اولیه مون 3,000,000 است. تو باروری ثانوی یعنی بچه اول اومده بعد از یه مقطعی خواسته واسه بچه دوم اقدام کنه، نشده. باروری ثانوی ما بالای 6,000,000-7,000,000 هست، بالای 6,000,000-6,800,000 بر اساس آمارایی که من در واقع بچه
یعنی ما غیر از مشکلات اقتصادی و فرهنگی مشکلات پزشکی هم داریم تو این حوزه.
بله، مشکلات بحث فرزندآوری مسئله صرفا اجتماعی نیست، یک مسئله پزشکی هم هست. شما الان تمام کشورهای دنیا بحث ناباروری رایگانه. همین ترکیه خودمون که نزدیک همسایه‌مون هم هست، تمام هزینه های ناباروری تو کشور ما تقریبا 50-60-70,000,000 هست هزینه ناباروری. تو کشور ترکیه برای شهروندانش مجانیه، تو فرانسه مجانیه، تو لهستان مجانیه، تو نروژ مجانیه، همه جا مجانیه. پس بنابراین ما به نظر من یه کارهایی کردیم، بیشتر از لازم کمی کار کردیم. حالا که این بیاد تو رفتار مسئولین و این عملیاتی بشه یه کوچولو زمان میبره و به نظر من هم در واقع سیاست‌های جمعیتی ما مبهمه، یعنی تبعیض‌آمیز هم هست یا اجباری هم توش هست. یا مثلا گفتن مثلا سخت جنین نکنید. خب این سخت جنین تو دنیا حالا بنا به دلایلی تو هیچ دینی این پذیرفته